بسیار باحال. که بحثش بسیار مفصلی و از صحبت امشب ما خارج، اما میتونم خیلی پشورده و کلی عرض کنم که همین نکته ظاهرن به این کوچکی در شمار اسناد معتبری که ثابت میکنه اقوام آریایی شمالی ترین نقاط کره زمین به تقریب های مختلف و از اون جمله ایران بیشتر، زیرا ابتدا سالشان به دو قسمت، یکی تابستان دو ماهه و بعد یک زمستان ده ماهه که این چون که میدونی موضوعی مربوط به نواحی نزدیک قطب بعد ما هرچی این اقوام از لحاظ جغرافیایی پایینتر آمدن طول دوره تابستانشون بیشتر طبعاً طول دوره زمستانشون کمتر شده و نبودی اصلاحاتی در تقویمشون به وجود آوردن که در تازه به تقسیم سال به دو دوره تقریباً شش ماهه انجام میده که بخش بحالش با نوروز آغاز میشه میشده بخش پایینش با مهرگان این تقریم رو به یکسان معتبر میشوندن جشن روز جشن مهرگان در تاریخ ادبیات ایران جلال الدین خماری صفحه 110 آمده که روز جشن مهرگان مصادف می شده با ماه بعد یا پیش، یعنی ماه بعد یا خود این کلمه بعد به فارسی باستان به معنی مطلق خدایان بوده و بعدها فقط به میترال و به اطلاق کردن در طوره مطلق میترال بخن تکیفی از بغر در زبان روسی به معنی خود بزن در آقایتون از کنم که باز نبیادیش معادل ما به واقعی شمش بوده که همان شمس یا آفتاب معادل ارمنی کنن آن هم ملگان از که با تصیم بیست از ملگان یا ملگانش ما به صوفی آن هم فرکان میخوندن که با فرکان همان فرک بنی خدایا بر باشه و فلاتین چین را هم از همه میشه فرکور یا فرکور میخوندن که معنیش میشه پسر خدا یا پسر آفتاب و بالاخره زردشتی هم این ماه را ملک مینامند که ما امروز این ها البته نفاتی مربوط به گاه شماری که با علوم دیگه از قبیل زبانشناسی نجات شناسی و غیره ظاهرن ریشههای مشکلی پیدا میکنه و به وسیله هم تعمیل میشه بودی گفتم ظاهرن به دلیل اینکه که بنده در این رشتهها بیسواد صرفید شد در هر حال چنان که میبینیم مهرگان از این نظر هیچ ربطی با اصوله زحراف اصوله و قیام کاوه و این مسائل پیدا جشنی بوده در روز سال دوم که با همان اهمیت نوروز برپا میداشتن و شونزدهم ماه مهر یا مهرگان روز تا بیستیکم مهر یا رامروز به مدت شش روز ادامه میدهد البته ممکنه تعلیم شدن ضحاک با چنین روزی تصادف کرده باشد ولی چنین تصادفی نمیتواند وارد شود که علت وجودی جشنی علت تاریخی مثلا جشنی تغییر بود مثلا اگر ناصر دیشاه رو در روز جمعه ای کشته باشن مدعی بشیم که جمعه ها رو به این مناسبت تعبیر میکنیم که روزی کشته شدن ناصر دیشاه پیشتر به این نکته اشاره شد که مسیحیت تمام این آداب و آیین های مهرپرستی را عینا تعبیر کرد که از آن جمله از آیین غسل تعمید و تعبیر امام شراب این را هم اضافه کنن که به اعتقاد کسانی جشنهای سوپنجم دسامبر در سابقان سالگرد مسیح جشن گرفته شده ریشههاش به همین جشن مهرگان است و حالا که صحبت میلاد مسیح به میان آمد این نکته را هم به طور اخترگذری بگم که خود ایرانیان لیترایی این روز مهرگان را در عین حال روز تولد مشیا و مشیانه هم دانستند اما آدم حرفهای اوتراکسان بود و این نکته در مورد هش نزد تروبانی میگرد رفتار دور و رنگ و قابلانه آمده است البته اینجا مثلا امتیاز میداریم هست که من نمیدونم این دارم و بگیم مثلا این نکته که آیا اصولا مسیح یا مسیح و مسیح همون و چیاه خواهد
نمید.
و اما برمیم مثل موضوع دو کن یعنی قضیه حضرت زهران. دوستان اون من کشور ما به راستی کشور هست. در این کشور سرداران تکون تبید آمدن که خیلی از انگلیسان جنبش های تبیدی و اجتماعی را برنگیزن و به سمر رسوند و گاه تا پیروزی کامل پیش شد. روشنفکران انقلابی بسیاری در مقاطع قدیمی از تاریخ مملکت ما ظهور کردن که مطالعه اجزا و اثار تاریخیشون برفگردی که در مقاطعی واقعا باورمیدار کردنی است. البته یکی از شگرهای مشترک همه جباران تحریف تاریخ و در نتیجه متاسفانه چیزی که ما این دوستان تاریخ در اختیار دادیم به جز یک مستوی دامه نیست که تابوتان و متملقان درباری دورات مختلف و این تحریف هرهای سفید و سیاه و سیاه و سفید جنب دادن به هر بیریست که میتونه با پرسنیت ترین اشخاص را هم به اشتباه نمونه بسیار جالبی از این تحقیقات ساختری کنه تاریخی رو دکان همین ماجرای فلیتون و کابل و زهاکی پیش از اون که به این مرحله پردازم باید یک نکته را تذکارم بگویم که در باب اسطوره و تاریخ نکته قابل مطالعه سرشار از شباهت و همزمه تمام ناقصی به سرعت از سرش میذارم و همینقدر اشاره میکنم اسطوره یا میت یا با تلفظ پیش دوام میکنم باید یک جور افسانه که میتونه صرفا زاده تخیلات انسانهای گذشته باشه و اکثر آرزوها و خواستهاشون و میتونه در عالم واقعیت پشتوانه هم از خوایل تاریخی داشته باشه یعنی افسانه ای باشه دیبنده و کودکانه که کارخونش از یک حالته تاریخی گرفته شده که اومد در فضای ذهنی یه ملتی شاخ و برگ گسترده در صورت دیگری که داره مثل تاریخچه زندگی ابراهیم احمد سامانی که با شهرحال افسانه‌ای بود از خوزستان و هم روشته به اصوله افرادی به افهم تبدیل بشه. در این طلب میتوان با جستجوی در منابع مختلف اون حقایق تاریخی رو پیدا کرد، نور معرفت برش پاشید و قصد و تمیلش رو تحقیق کرد و کنش پیدا کرد. یکی از نمونه های بارز آن همین اصوله سبب در تاریخ ایران باستان مردی نام برده شده به اسم گهومات و مشهور به قاسم گهومات قاسم میدانیم که پس از مرد کوروش به سرش تبدیل با توافق سرداران و درباریان و روحانیان و اشراف به سلطنت رسید و برای چپاول بسیار به مصر لشکر کشید چون جنگ و جهانگشایی که ابتدا با غارت و غارت اموال ملل مظلوم و پس از آن با دریافت سالانه باج و خراج از ایشان ملازمه داشته در آن روزگار برای سرداران سپاه تنها از طبقه اشراف نوعی کار تولیدی بسیار کمربش به حساب میاد البته اگر بشه قارت و باش کنید و کار تولیدی حساب میشه اما بگذارید یک حجم کلی داده کنم و باب پاکی رو روی دسته خانه شما بسید همه این خودکامه های روزگار دیگه بارید دانش روان شما راحتی میتونه این نکتر به حکم خود شمول بیشتری بدهم باید آن را به این صورت اصلاح کنم که خودکامه‌های تاریخ اصلا یک چیز شون میشون همه شون اول از دم مشنگ
من توی قبر خود رو یا باید هستشون دیدی نمیدنگی مرحر بچنگنی
و در بیشترشان مشنگی راحت وصول به مقام عالی دیوانه زنجیری یعنی دوربری ها غلامان جانبتار و چاکران خانگاه و امثال هم اونقدر دوربرش رو مصبوط کردن و دو این بشباق رو داشتن و هم کنه بعد جاش رو لید کشیدن و نابغه از این بشنگ و داری کمیل و رهبر خرسمند و نابغه عظیم و شهن و زاری کبیر و رهبر خرسمند چپونشون کردن که یواش یواش هم به خود حریفان مشتبه شده و بردش نفرده بود و البته و آخرتر دیگه یه اون یاهو برشد اون یکی رو اگر اون بزره تو بگم من بزره آفتاب اون یکی دیگه مدعی شده که من برده بزر شخص خدا بکر و بکر اسکندر ادعا کرد نطفه ماریه که شبا میره تو بستر بابانش نادر شاکر از همون اول بالا خونه رو اجاره داد و پسرش از یاد برد و مدعی شد که پسر شمشیر و نوه شمشیر و نویده شمشیر و نویده شمشیر فقط بین این مجانین تاریخی حساب شخص آقای کمیجیه بینوا از الباقی جداست این آقا الان رو ملنگ هایی بود که برای گرد و پاک کردن هیچ لازم نبود دوربری ها پارچه سخت رو بودشن یا خار بیردون شده چون به خود مرز خودمون اصلا اون عوام قلوب خودش مستعد بود و بیدون بچی رد
مهارمش رو پس پس نام داشت و
محمولیت داد پنهانی و به طوری که هیچی نفهمه بردی ها رو فرمینی و مبادا در قیاب او هوای فرمانت بیترش بود. این محمولیت انجام بود، اما در جبر غذا موقعی به نام گرومات شباهت عجیبی هم به بردی های مخصوص داشت، از این را آقاق شد و چون میدانست جز خود اون کسی از قصد بردیان خبر ندارد و من بردیان عمل کرد شده. این کار ساختگی موجود دنباله ماجرا رو به این شکل تحریف میداره. نگاهی که در من خبر به این شکل جیه رسید، خواه به این سبب که فردی به دروم خود را بردیان خونده و خواه به تفکر این که تریبش بده بردیان را نکشتهن سرد به خشم به زنده روای یکی این که از فرد خشم جنورانی دست رو خوشیدن، یکی این که دیدرنگ به پشت عصد جلد و به ایران بزاده و بر اثر این حرکت ناگهانی خنجری که بر سمرداش به شکمش برو رفت و از بر مانده که این روایت عقید یک سره مجید هر جایی های تفتیده میشید نشون میدن که حتی سربازان عادی هم خنجری به دونه نیام به کمر نمیدن چه درده در هر حال بنابر قول تاریخ مجهود هرچ فتفنس راز به دست رسیده بودن بردی ها را با سران هر پنش در بیان گذاشت. آنان شتابا خدا به ایران بخاندن و دریافتن کسی که خدا بردی ها نامیده موقعی به نام گرومانه که برادرش رئیس کاخهای سلطنتی پس با قرار قبلی در ساعت معینی به قبل حمله بردن و اونا کشتن و با هم قرار گذاشتن صبح روز دیگه جای جمع بشن و هر کی از بستونتر از هر دیگران چه نمیشید پادشاه بشن. بهتر داریوش برنگی کرد و شب قبل در محل موجود وسائل شروع معارفه وسائل معارفه عصب داریوش و مادیانی را فراهم آورد و روز بعد عصب داریوش به مجرد دیدن به محل زیاد کامکاری شب خیلی شیده کشید و روز براشید و به حدمت آن چارپای عشری سرسنت قدر و سیمتیه الهی به دارو کنید.
نشون بودی که مرداد مرداد خیلی عمیق برده
زن نوشته ایشون از مرتبها و طبیلهای کشاورزی عنوان منقولی نام میبره که داروشون رو به اشراف و مردم سرشور یعنی سران ارتش بازگردن. معلوم میشه بعضی ها اموال منقول و غیر منقول خانواده های اشرافی رو مصادره کرده به دهقان ها و کشاورزان داشته. سنگ نوشته سخن از درزگانی به میان میآورد که داروش آنها را به مردم تلحشون برگردونه. معلوم میشه بعضی ها درزداری یا حداقل کار بردگان رو یکسره مرغا کرده. یک مورخ روشنبه در رساله خود نوشته است در این جریان کار به مصادره انبار و مراتع و سوزاندن معابد و بخشودن مالیاتها و الغای بیگاری شاید کار بردوار کشید و همه اینها در دیگر نشانه وجود بحران در روابط اجتماعی اقتصادی جامعه حوادش. یعنی این گرفتاری رو ما به همت پادشاهان و رئیسان و اربابان دو سه هزار سال پیش داشتیم. دیاکونوف نیز مورخ شوروی می‌نویسه پس از پایان کار گئوماتا و فریده من چخ بردیا داریوش با قیام‌ها و مخالفت‌های زیادی رو بود. هدف اینجا احیای نظامات زمان بردیا بود که داریوش همه رو برباد کرد و در تکم سه تا از این دیارها به صورت یک نهضت خلق به تمام معنی در آمد. این سه عبارت بودن از قیام فرادا، قیام فرابت شفراوت و قیام وزیزدفه فارسی. داروش در برابر این دیارها روشی سخت و خونی پیش گرفت چنان که در بابل مثلا در بابل مثلا به یک منصر سه هزار تا از رهبران و ترکردگان جنبش رو به دارم ببینید خود داریوش در سنگ نوشته کلدایی در باره پایان کار قرارتیش چیست؟ او را زنجیر کرده پیش من آوردن، من به دست خیش گوش ها و بینی او را بریدن و چشمانش را از کاسه برد. او را همچنان در قل زنجیر در دربار من برپا نگه داشتن و مردم تلحشور دوباره همگی او را دیدن. پس از آن فرمان دادن تا او را در اکباتانه و نیزه نشاند. نیز مردانی را که هواخواه او بودن در اکمتانه در درون دشت بدار آمد. خب حصولا خود این انتقام جوری مجنونانه در انجزبونی باور بکردنی به قدر کامل رو دهنده هست و خودش به خودی میتونه از اون گسترش نهزت برابردش دوچینی رو باش بوده نشون دادن تاریخ صادقه بسیار درست ماجرای من و شیروان رو همی میدونن و مکرر نمی این حرامزاده آدم خود با روحانیون مواضعه کرد که اگر اون رو به جای برادرانش به تسرت برسونن ریشه مدبکه رو برم چون قوات خودش مدبکه شد. نوشتن که تنها در یک روز به قولی 130 هزار مدبکی رو در سراسر کشور به تنبیه گرفتار کردن و از سر تا کمر بوارشونه در چاله های آهک کاشتن. این عمل چنان نفرتی به وجود آورد که دستگاه تبلیغاتی رژیم برای زدودن آثار آن به کار افتاد تا با نمایشات خرمنگ کنی از قبیل اون زنجیر عدل معلوم و اینا از آن دیب خوکات برشتهی بکن و تاپ نزد و چنون ساختن که تونستن شاید برای همیشه تاریخ رو پدید بدن. چنین که امروز هم وقتی نام انوشیروان رو میشنوید خانده ها من کلمه عاده تو فتح ذهن رو شروع کن رفتانی کردن دست نام فرخ انوشیروان به عدل گرچه وقتی گذر که انوشیروان رو بیچه بزن باری این ماجرای داریوش و بردیا رو داشته باشید تا بهش برگردید. ببینیم از این لحاظ چیه. آقای حسودی یکی از دوستان من که محقق گرامایه است در مقاله ای راجع به اسطوره ضحاک که نویسه جمشید جامعه رو به طبقات طبقه روحانی، طبقه نوجوان، طبقه سپاهی، طبقه پیشه‌ور و پیشاورد و غیره. بعد زهاک بود. بعد از آن فریدون که با قیام کاوه آهنگر سلطنت دست پیدا میکنه، یعنی از اون چیز چوان میکنه. بعد از زهاک فریدون که با قیام کاوه آهنگر سلطنت دست پیدا میکنه، میبینیم اولین کاری که انجام میده بازگرداندن جامعه است به همان طبقات دور جمشید. به قول فردوسی، فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچی میداده تو شهرها که سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جوی انتر دو کنید. یکی کارمند و دیگر دور جمشید. به قول فردوسی، فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچی میداده تو شهرها که سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جوی انتر دو کنید. یکی کارمند و دیگر گرزدار سزاوار هر یک پدید از کار چو این کار آن جوید آن کار این پرآشوب گردد سراسر. این رو بادشو میدید که زهاب در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشته طبقات رو در جامعه به هم البته ما از تقسیم مبنی طبقاتی جامعه در دو و سه هزار سال پیش چیزهایی میدیم. این طبقه مبنی رو مگر از مختصات جامعه ایرانی کهن بوده، ابستای جدید هم که مکنش در دسته وجود این طبقات رو تایید پیداست که اسطوره ضحاک به این صورتی که به ما رسیده پرداخته ذهن مردمی است که از منافع نظام طبقاتی برخوردار آن مردم طبقه‌ای که قاعده هرم جامعه رو تشکیل میدن چرا باید آرزو کنه فریدونی بیاد و قال که از اونها رو به اعماق برونه؟ یا چرا باید از بازگشت نظام طبقاتی دست بهش آب بشه؟ پس این پرداخته ذهن مردمی بوده که از منافع نظام طبقاتی برخوردار پس از آن خارج یا پردازندگان رو کسانی از طبقات مرفه بودن بسیار بعید بزنند یا رفت کننده اصوله حالا خواب شخص عبوراتم خان فردوسی خواب مصنف خدای ممک مدخل شاهنامه بوده کمک داده اصوله رو که بازگو کننده آرزوهای طبقات مردم بوده به صورتی که در شاهنامه میبینیم برا بود و از این طریق صادقانه از منافع خود طبقهش پرستاری کرده. میدونیم که فردوسی آدمی بود جز فرای دیگران نه به قابل بوده این جز فرای دیگران و صاحب دمهای دوستان دکران برای پرایفتان آخر عمرش برای اثر خوشحالی یا دارم در فرای دیگران که یا فردوسی یا حضرتی این کلک داده حضوره که با کننده آرزوهای صداقات محروم بوده به صورت که در شاهنامه میبینیم در آورده و از این طریق صادقانه بگیم از من نافع خود طبقه شده طبیعیست که در نظر فردی برخوردار از منافع نظام طبقاتی زهاب باید مرد و رسالت انقلابی کاوه پیچه‌ور بدبخت فاقد حقوق اجتماعی باید در آستانه پیروزی به آخر برسه و تنها چند پاره آهنگریش برای تحمیق توده ها به نشان پیوستگی استقلال ناپذیر شاه و مردم به صورت درفش سلطنتی در بیاد و فریدون که بازگرداننده جامعه به نظام پیشین است و طبقات را از آمیختگی با یکدیگر باز میدارد باید مورد احترام و تکریم قرار بگیرد. هدف فردوسی در بخش پادشاهی ضحاک از ادامات اجتماعی او هیچ چیز بر زبان نیست در همین اکتفا کردن او را پیشامیش محکوم کنید و در واقع بدون اینکه موضوع را بگوید حرف دلش رو باید برید به حرف ضحاک مینوا رو گذاشته کم درش دو تا ماه رو شورای این ثبت کرده که برای آرام کردن دیناتارش برای آرام کردن دو تا ماه مخصوص سر انسان در آنها زمار کنید. حالا شما دارید در برای این گرفتاری مسئله از فردوسی رو بسید چرا میباید برای تعیین این زمار تکان رو سر بگنند؟ چرا از مرد سر مردگان همون دیشب و این صبح استفاده می کنید؟ خب در علم دست دشمنه دید. شما اگه فقط به خوندن بخش پادشاهی باز افتاد یه چیزی را از آن داست چه مرمتن مردگان استفاده می کردن برمان داره دست یافتن به وقت فرادن زندم و آن دازون ما بجن خب قلن پس دشمن شما اگه فقط به خواندن بخش پادشاهی زهرات شاهنامه اکتفا کنید مطلقا چیزی از فصل بسید از ایتون نمیشه همیدت ببینید بابای اومده شسته و تب که دو تا مار رو شونه هاشه و چون ناکار از مردم سر جوانان با آنها خوراک به ستاره ازش بذارن مردم به ستون بیان و انقلاب میکنن دمان از سگارش در بیارن و فریدون رو میشونن به سر و قهرمان اصلی انقلاب آهنگری که چرم کنه آهنگری رو تو که چوب کنه البته فکر نکنه این فردوسی علیه رحمه نمیدونسته برای انقلاب کردن اصلا داده نیست اصلا یه چیز رو تو که چوب کنه باید به نشانه هم بردگی طبقات بارد کنندگان و بارد کنندگان در عبش کام خوابیانه بشه و علم بشه اینو برای ما حضر بشه اما وقتی به بچ پادشاهی فریدون رسید اونم به شرط که سرسری از این مطلب نکسری تازه شرط تو خبردار میشه اولا مارهای روی شانه زارا که بیچاره باهاده و چیزی که فریدوتی از شما قایم کرده در جای خودش جدا شما رو نیومده انقلاب تبرکاتی آقای دانیل با کمال ایرت در میابید آهنگر قهرمان دوز زحاک لومتن بی سر و پا و خائن به منافع طبقات تمام خودش پس آفرد این نکته به کنار میگذاریم که قیام مردم بر علیه زحاک عملا قیام توده های آزاد شده از زید و بندهای جامعه اشرافی بر ضد منافع خودش و در حقیقت کودتایی است که اشراف تلعیت شده از طریق تحریک اجامر و اوباش و داشمشتیا بر علیه ضحاک آنها را خاکستر نشین کرده علیه ضحاک آنها را خاکستر نشین کرده به راه سؤال اینه که خب فقط پیروزی قیام چرا سلطنت به فریدون در تبدیل میشه خب فقط به یک فریدون از خانواده سلطنتی به قول فردوسی فرم شاهنشاهی بده یعنی خون سلطنتی که بنده مدتا از برون شیمیایی که خون یک سال ندارم او رنگ داشته این به اصطلاح فرم شاهنشاهی موضوعی که فردوسی مدام روش تکیه میکنه ترسو بود در نقیده که مردم آنها شایسته بستن به مقام رهبری جامعه نیستن شاید از داستان همون فن و شیروان بهتر آشکار بشه او با هنگام عبور از اصفهان شبی را با دختر دهقانی به سر میبرد و سالها بعد خبر پیدا میکند که همخوابه یک شبه زنده عالم براش پسر کاکلزری به دنیا آورده که بعدها چه میدارن فن و شیروان و خطر خب این که نمیشه مگر ممکنه یه چنون پادشاه جمجاقی همین جوری از یک زن هشمن نوشهی طبقه برقال چهبال به دنیا اینه که قبلا به ترتیب یک نجات به دختر مورد تحقیق قرار میگیرن و میدارن کاشه و عمل میدارن که نخیر هیچ جای نگرانی نیست دختره از توخ و تلکین شهر جمشیده و حتی این امکان که همسایش هم در خونپا شروع باشه شاهان در رکایش کرد. در میان همه پاسداران شاهنامه فردوسی زهار تنها کسیست که نمیتونه بگه منم شاه با فره ایزدی همم شهریاری همم موبر چون هم کوبر دینی دیافت دینی با شاه بوده هم و این خود ثابت میکنه زهار در دودمان شاهی و اصلا اشرام درباری نیست و که فردیش عادی که از میان توده مردم برخواست از اونجا که این دوره زمان به کلی از جنهای الهی که به دوره های دیگه داده فردوسی داده جدا باید از این که دوره این انسان این جواب در نظر پردازنده اسطوره چنان ناخواه جلوه کرده که دیگه به لقب ایرانی آژیده ها یا رشته ها به اسم ایرانیش بیبره است توجهی نکرده او رو یک بار قید ایرانی و به خصوص تازی خواهد و به خیال خود این مرگ را از زبان ایرانیان ستورده که خدا نخواسته یک از آنها بر بله یک امر مقدمی چون نظام طبقاتی قطع و دیگه در دستوره زهاتی توی تاریخ بگیریم به این حرکت میرسیم که زهات فردوسی درست همون گرامات قاسمیست که داریوش از بردیاز کن اگر شما به آنکه ابوریحان بیرونی درباره زهات نوشته نگاه کنید از شباهت مطالب او با مطالب تنگ نوشته بیستون یا بیستون حیرت میکنید این نقطه بسیار بسیار متن ابوریحان اصطلاح اشتراک در کت خدایی است در دوره زهاد و این دقیقا همان توبت شرم‌آوری است که به مدرک بامدادان نیز وارد آورد توجه کنید به نزدیک شدن معتقدات مدرکی و ضحاکی مدرک هر گونه مالکیت خصوصی بیش از حد نیاز رو طرد و مالکیت اشتراکی رو تبلیغ برای اشراف زنها در شمار اموال خصوصی بوده نه به معنی دیگر از جامعه بشه این بود که در کمال حرامزادگی حکم مذبک رو تأمین دادن و او رو متهم کردن که زنان رو نیز در تعلق تمامی مردان خواستن اون اشتراک در کت خدایی که بیرونی به زهاد نسبت داده همون تهمت شرم‌آوری است که بعدها به آیین مذهب نیز بسته شد زیرا کت خدایی به معنی دامادی و شوهری در مقابل کت بانوی انقاب حق زهاک که به گناه حفظ منافع مردم مالدوش و جادو از آب در آمده نباید مراقب دنبال کردن داستان جمشید باز کنند میبینید که فریدون دوباره غالب قدیمی شاهان کهن ایرانی را پیدا می کند و به تلاطم دوره زهاک میدهد و جامعه را به همون راهی میبرد که جمشید میبینید دوستان که حکومت زهاک افسانه‌ای یا بردیای تاریخی رو با به غلط به اشتباه مظهری از حاکمیت استبدادی و خودکامگی و ظلم و جور و دیدار فردی طرف کرد به عبارت شاید تنها شخصیت باستانی خود را که کارنامه‌اش به شهادت کسی بنویسد و حتی مدارکی که از خود شاهنامه استفاده میتوان کرد سرشار از الزامات انقلابی تونهای در اثر تبلیغات سوری که فردوسی بر اساس منافع طبقاتی و معتقدات شخصی خود برای او کرده به بدترین وجهی و دمراه میکنیم و آنگاه کاوه را مظهر انقلاب تودهای به حساب میآوریم در حالی که کاوه در تحقیق نهایی عنصری ضد به این ترتیب پذیرفتن در بست سخنی که فردوسی از سر گربزی یا حرامزادگی عنوان کرده به صورت یک آیه منزل گناه بی‌دقتی ماست نه گناه او که منافع طبقاتی خودش رو در نظر داشته به این ترتیب سیاست رژیم ها در جهان سوم ارتجاعی و استثماری هر رژیم با بلندگاه‌های تبلیغاتی از یک سو فقط آنچه را خود میخواهد یا به سود خود میبیند تبلیغ میکند و از سوی دیگر با سانسور و اختناق از انتشار هر فکر و اندیشهای که با سیاست نفس پرستانه خود تضاد ببیند مانع میشد میبینید که تاکنون هیچ محققی به شما نگفته است که شاهنامه فردوسی اگر در زمان خود حدود 1000 خورده چاپ میشدیم مبارزه برای آزادی ایران عرب زده خلیط زده ترکان خلجوری زده را فرقی میکرده امروز باید با آزادی بدن برخور کرد نه با چشم برد بودم گوهر نشین از شاهنامه بکنه حماسه مرسی ایران را میبرد حالا که در آن از ملت ایران خبری نید اگر هست همه جا با سالم وطن و ملت را در کلمه شاه متجلی خب اگر جز این بود که از افتادای ترسیز رادیو بر ایران هر روز صبح به ضرب دنبک زورخونه تو حتی مردم فروش بمیکرده آخر امروز روز فرد شاهنشهی کسی فرد شاغل شهید داشت. سلامت فکری جامعه فقط در برخورد با اندیشه مخالف مخصوص تو فقط هنگامی میتونی بدونی درست فکر میکنی که من منطقت رو با اندیشه نادرستی پرید من فقط موضعی میتونم حدیده تخیی با من اصلاح کنم که تو اجازه سخن گفتن داشته باشی حرف مزخرف خریدار نداره پس تو که پوزه بند به دهن من میزنیم از درستی اندیشه من از نفوذ اندیشه من میپرد و نمیخوایی فریب ناشکار بشه نگران سلامت فکری جامعه هستی به چه مانع اندیشه آزادش میشی سلامت فکری جامعه تنها در گروه همه واکسیناسیون بر ضد خرافات و جاهلیته که عوارضش درست با نخستین تب تعصب آشکار میشه برای سلامت عقل فقط آزادی اندیشه لازمه آنها که از شکلش گفتنی فکر و تحبول ریان میبینند جلو اندیشه های روشنگر دیوار میکشند و میکوشند توده های مردم اخلاق سلیم کارانه بسته بندی شده عقل بودی آنان را به جای هر سخن بسته‌انگیزی بپذیرند و اندیشه های خود را بر اساس همان احکام عالمی که برایشان مفید تشخیص داده شده زیرسازی توده ای که به انسان قدرت خلاقه فکری خود را از دست داده باشد برای راه جستن به حقایق و شناخت قدرت اجتماعی خویش و پیدا کردن شعور و حتی برای توجه یافتن به حقوق انسانی خود محتاج به فعالیت فکری اندیشمندان جامعه میشود زیرا کشف حقیقتی که اینچنین در اعماق صلیب و خودعه مطبوع شده باشد ریاضتی عاشقانه میطلبد و به طور قطع میباید با آزاد اندیشی و فقدان تعصب جاهلانه پشتیبانی بشود که این هم ناگزیر در فطرت توده گرفتار چنان شرایطی نخواهد بود اما ماجرای ضحاک یا بردیا یک نمونه بود برای نشان دادن این حرف که حقیقت چقدر آسیب پذیر است و در عین حال زدودن قبار صلیب از رخساره حقیقت چه برد باشه که بسا در همین حالا کسانی باشند که با چون تعصبی نسبت به فردوسی که مایل باشند به دلیل این حرفا سرسری من رو بیرون زمون هم از حرف گردن بیرون بیشن فقط به این جهت که درود هزار ساله امروز جز معتقداتشون شده و در کشیدن از آن براشون غیر من یا به آسانی مردونید پیشینیان ما میگفتن آفتاب زیر عرض نمیمونه و حقیقت سرانجام روزی گفته میشه این ما شاید روزگاری قابلیت قبول داشته و پذیرفتنی بوده اون در عصر ما که کوچکترین خطایی میتواند به فاجعه عظیم مبدل شود به هیچ اون فرصت ها نیست که دست روی دست بذاریم بشینید فرد پیش میریم که روزی روزگار حقیقت سر نوت بیاد با ما و موشه حقیقی چونه امروز هر یک از ما که اینجا نشستیم باید خودمون رو به چنان دست مایه از تفکر منطقی مطلع کنیم که بتوانیم حقیقت رو بونو بکشیم و پنهانگارش رو بیدرنگ بیاریم ما در عصری زندگی میکنیم که جهان به اردوگاه‌های متعددی تبدیل در هر اردوی بوتی بالا بردن و هر اردوی به پرستش بوتی واداشته شد امیدوارم دوستان که نه خودتان را به کوچه هر چپ بزنید نه سخن مرا به گونه ای جزا که هر تعبیر و تفسیر کنید اشاره من مطلقاً به بوتسازی و بوتپرستی نوبالغان نیست که مثلا مایکل جکسون دلتی یا اون گامی شامد این کلی کودک خود هرکی برشون به طورت خدا داریم. اشاره من به بیماری کودکانه تر عطب انگیزتر و بسیار فطرت آورتر کیش شخصیت که اکثرا اکثر مردم در سر و پندون مایی که کلی هم ادامون میشه به قول قدیمی ها به خانه ها ترسبت و مثلا خودمون رو متعلق به چنان افکار و اندیشه های متعالی میدانید که نجات دهنده بشریت از یوب به بردگی مستقیما به هدف میزنم و کیش شخصیت را میگویم، همین بودپرستی شرم‌آور عصر جدید را میگویم که مبتلا به همه ما و شده نقطه اضطراب و عامل پراکندگی مجموعه ای از حسن نیتها تا هر کدوم به دست خودمون گرد خودمون حسابهای تعصب بالا ببریم و خودمون رو توش زندانی کنیم. انسان به برگزیدگان بشریت احترام میگذاره و مشعل اندیشههای آنها روشنی میگیره، اما درست از اون لحظه که از برگزیدگان زمینی و اجتماعی خود شروع به ساختن بُعد آسمانی قابل پرستش کنه، نه فقط اون فرد برگزیده توهین روا داشته، بلکه علی‌رغم زیاد آن فرد برگزیده و خلاف تعالیم آن آموزگار خردمند که خواسته او را از اعماق تعصب و نادانی بیرون بکشه، بار دیگر به اعماق سیاهی و سفاهت و اعتزاز و تعصب جاهلانه سرنگون میشه، زیرا شخصیت پرستی لامحاله تعصب خوشمزانه و قضاوت دوگماتیک رو به دنبال میکشه و این متاسفانه بیماری فوق‌انگیزی است که فرد مبتلای به آن با دست خود تیشه به ریشه انسان می‌زند. انسان خردگرای صاحب فرهنگ چرا باید نسبت به افکار و باورهای خود تعصب ببرد؟ ترس و بدبینی هم کار آدم جاهل بی‌تعقل فاقد فرهنگ، چیزی رو که نمیتونه دربارش به طور منطقی فکر کنه به صورت یک اعتقاد در وقت پیشتاخته میپذیره و در مورج هم تعصب نشونه، چوبی رو برو نشونش بده بگو تو به این آفرید باید روزی سه بار دور شمعی تخته بزنیم، هر بار سیزده وقتی بگی من دوغم کارش تاستم برو دو چند سال بعد برگرد بهش بگو خونه خرابی که حرکات که میکنیم این بزرگ باید که به ایران عبادت برگون میکنیم و شما رو میگیم ما میدیم چی پیش میاد، میگیره پای همون چوری که میپرسته درازت میکنه به ایران کافر حربی سر تو بوش تا بوش میکنه اونو بهش بگی ترس. حالا بفرمایید به این بنده بگی چرا تعصب نشون دادن اون بابا جاهلونه و تعصب نشون دادن ما که خودمون صاحب درایت هم مثلا فرض میکنیم آقایی چرا مال اون جاهل در خود ما آقایی تبلیغات رژیم ها درست از همین خاصیت تعصب مرزی سودا هستی برزی برزی دست دیگم برای ما ایرانی ها این گرفتاری بسیار مخصوص از نهزت عظیم تصوف که چشم بپوشیم و دلایل نطق و نفوذمون رو استثنا کنیم به علل متعددی که یک خفقان سنتی 2500 ساله رو بر قلمرو مرسوم به ایران تعمیر کرده، اندیشمندان وطن ما که از غذا تعداد چندان هم کم نبوده هرگز به درستی نتوانستند پاک و ناپاک و شایست و ناشایست و درست و نادرست افکار و عقاید را چنان که باید با جامعه در میان نهند. تونه که غافل و نادان و بیسواد کنه تعصب جاهلانه کورش کرد، اندیشه و فرهنگ هم از پویایی میفته و طولاتی خودش محبوس میشه و در نتیجه تبلیغاتچی های حرفه‌ای میتونن هر اندیشهای رو بر زمینه تعصب عامه قابل پذیرش کنه. وقتی لقب جبار آدمخواری مثل شاهصفی رو بگذارن زید الله یادوی که همه فکر و ذکرش انداره چی کار کنه؟ میپذیره که این سایه خدا داره. نمونه دیدم یکی از پرشکوه‌ترین مبارزاتی که سه یا ملتی تونسته تمام فرهنگش رو به میدون بیاره و به پشتوانه آن حوزه اشغالگران به خاک میمانه نهضت تطوف در ایران بود. همه میدانید که ایرانی ها فریبه در باب تحصیل رو خوردن که عرق ها با شعار مطابق و عبدالیتا بازان شده بودن. بحران های اجتماعی ایران هم به این فریب خارجی تحرک که بیشتری بخشید تا آنجا که میشه گفته کشور صورت نگرفت و دروازه ها از درون به روی مهاجمات گشوده شد. اما اعراف با ورود به ایران شعارهای خودشون رو فراموش کردن و روشی با ما در پیش گرفتن که فرواقع رفتار فاتح با مغلوب و خواجه با برده بود. خان عرب صحراگر در ایران به جای رسید که وقتی پیاده بود ایرانی حق نداشت سوال حرف یا باطل خودش بود. وقاحتش به اونجا رسید که بگه اگه سگ و کوک و ایرانی از جلو نمازخانه بگذاره نماز عرب باشه با دوباره نماز با دوباره وضوعه. عرب بیابونگرد بی فرهنگ لاش به ملتی که فرهنگ عمیق داشت و به مظاهر هنری خود به شدت دلبسته بود گفت موسیقی همون شعر مکروه رقص مرزیه هنرهای تجسمی نقاشی هرجانی چهرهسازی فکرتراشی کفر محض. اما ایرانی با همه فرهنگش به پا خواست و در برابر این تحریف ایستاد و به جنگ اون رفت و بر بنیاد همون دینی که هر گونه تجلی ذوق و فرهنگ و هنر را به اون صورت فجیع من کرده بود نهضت تصوف رو تراشید. عاشقانه ترین چهره جسمی و زمینی را و موسیقی را و رقص را در قالب قول و صلاح و خانه زیباترین معماری را به عنوان معماری اسلامی ارائه داد و گنبدهای بالای این مسجد و اون مزار به وجود آورد که رنگ بر آنها موسیقی منجمد و طرح‌ها و نقش‌های آن به حقیقت تجلی عقده ممنوعه و خصوصی رفت. شما به نگاهی به این طرح اسلیمی بندازید و چی رو براتون به رفت برگید. ما اما ایرانی با همه فرهنگش به پاس هست بدن برابر این تحریم ایستاد و به جنگ رو لفت و بر بنیاد همان دینی که هر گونه تجلی ذوق و فرهنگ و هنر را به اون صورت فجیع مهد کرده بود نهضت تصوف را تراشید. این قبل خوده و آشقان شعر زمینی را و سینی را و پس را در قالب خود را و خانه ها بود یعنی رنگ را موزه منجمه داشت و طرف ها و نقش های هم به حقیقت تجلی عقده مرموعه و چرکوفته رقص. این نهضت نه فقط فرهنگ ایرانی را نجات بخشید بلکه تمامی احساسات ملی و ضد عربی ایرانی را داشت. از طریق عناصر اشکال نمادی همچون متلکی به پرچین هنر اسلامی شد. گوش هنرهای اسلامی ایران از این لحاظ به راحتی قابل مطالعه. مثلا طرح مصوب بوتجه همان سر سرمی که از خراسوهای آین زرتشت میآید و برای ایرانیان درخت مقدس بوده نشانه جاودانگی و سرسبزی عوض که لابد ردیفهای آن را در کندکاریهای تخت جمشید قوس‌ها و دوایر طرح معروف اسلیمی نیست. اگر از آن بپرسید میگویم همان انار میوه مقدس زرتشتی است که استیلیزه شده گلش به شعله‌های آتش میمونه که یادآور آتشکده‌ها و سرش به تاج کیانی است. حقیقت طرح‌تری رو بذارید براتون بگم. این دستگاه پیچیده که مغز ماست اگر نیاموزه اگر یاد نگیره تمرین نکنه به دو پول سیاه بود. اگر آدمیزا تو جنگل با گردها بزرگ بشه نه مغزش به دادش خواهد دید نه حتی با به ناطقش رو میتونه با جاهای دیگه کار ندارم. در ایران خودمان توده ملت ما در تمام طول تاریخش امکان تعقل امکان تفکر امکان به کار گرفتن این چیزی که بهش میگن نداشت. البته این که در تاریخ ملت روابطی چون خوارزمی، خیام، حافظ، بیرونی، ابن سینا و دیگر اون به زمون برسن یه مطلب دیگه است. اولا که خوارزمی و خیام و همساله هم نمیتونستن انقلاب اجتماعی رو تحصیل یا به پیش برون و دانششون هم چیزی نبوده که به کار توده و همون بهتر تازه بودی چون حافظم که به اعتقاد من تاج سر همه شاعران همه زبانها در همه زمانها. وقتی در بخصوص توده قرار گرفت سرنوشتش واقعا چی میشه جز اینکه این حافظ شیرازی مورد نظر میشه. من نمیگم توده ملت ما قاصره یا مقصره، اما تاریخ ما نشون میده که این توده حافظه تاریخی نداره. چند تا پیش میره با اون رسوایی اون خانواده از مملکت میره بیرون، بعد درست سه سال بعدش بازش پلوانات خاموش را میده اتومبیل چه چراغ روشن. این ملت حافظه تاریخی نداشت، حافظه بحث جمعی نداشت، هیچگاه از تجربیات عینی اجتماعیش چیزی نیاموخته و هیچگاه از آن بهرهای نگرفته و در نتیجه هر جا کار به سخون شدیده رو پهلوش خلطیده از یه اعتدال به یه اعتدال دیگه. و این رو این حرکت هنزی رو حرکتی در جهت پیشرفت داشته سر خودش کلاه گذاشته. من متخصص انقلاب نیستم، اما هیچ وقت چشم من انقلاب خودانگیخته آب نکن. انقلاب خودانگیخته یعنی این که تو گازونی تی خواهی انقلاب کنن گیسته مثل ارتش بیفرمانده، بیشتر به درد شکست خوردن و برای اشغال شدن گردنکی در دشمن دادن میکنه تا شکست دادن و دمان از روزگار دشمن درآورده. ملتی که حافظه تاریخی نداره انقلابش به هر اندازم که عذاب مقتعی شکوفمند یا چیزی از این قبیل توصیح بشه در نهایت هم به اون صورتی در میاد درک شد، یعنی در نهایت هم چیزی ارتجاعی از حافظ، یعنی عملی خلاق صورت نخواهد. در برابر بیداد موقع و روحانیان زرتشتی که تطمئن گذشت کشیدن قریب عربا رو میخونه دروازه رو به شما میکنه و 200 سال بعد که اشکشان عرب به سطوح اومد و نسبت تطوف رو به راه انداخت دوباره فیلش را به هندوستون میکنه عناصر زرتشتی رو که با اون هم خشونت ریخته دور یکیش جلو از شباهت جقه انار به تاجکیانی برای سوزاندن دم و زما به عرب ها همه اسلیمی میاد. هنرش پیش گیره اما جامعه بس عمل واپس گرایی شاه اسماعیل به دلایل سیاسی میفته وسط که مملکت رو شیعه کن، کاری که فرض کنیم از دلایل سیاسی بسیار بسیار خوبه، زیرا کشور رو از انقلاب نجات میده در مقابل مثلا عثمانی. ولی این کار به چه باهایی تموم میشه؟ به قیمت از رفتن فرهنگ و هنر و دانش در ایران و از آن جمله به باهای جان حدود 500,000 نفر آدمیزاد فقط در آذربایجان که حاضر به قبول مذهب جدید نیستن و نمیخوان دست از سنیگری بردارن و به خاطر گل روی آقای شاه اسماعیل تو عزمشون بگن علی احمدی. اما همین بوده که از ترس شمشیر شیعه شد یا تظاهر به شیعه‌گری کرد، درست چند سال بعد به کلی موضوع رو از یاد میبره و چنون تعصبی جانشین حافظه تاریخیش میشه که دیگه آقا تماشا کن حتی قبول میکنه که اگه 5 تا سنی بکشه یه راست میره بهش. به شاهش که زمنان ریاست مذهبی هم داره و لقب خودش رو گذاشته کل و آستان علی اونجا اسم خودشون گذاشتون هم نماینده خدا بر زمین آیت الله و لقب شاهش گذاشتون کل و آستان علی اگه آستان علی به شاهش که زندان ریاست مذهبی هم داره و لقب خودش رو گذاشته کل و آستان علی میگه مرشد کل و در رکابش برای اعتلای دین شمشیر میزنه و جهانگیری میکنه، حالا که کتاب چشمش مرشد کل شب و روزش به میگذاری میگذره، 3 روز مست افتاده بوده روی کل سیوسفون و کسی جهت میگرده روی این زندت یا مرده. مرشد کل از اون مستی رفته بوده جربایش کوانینش به مردم میگذره و برای دست یافتن به زن شرعی پادشاه فلان کشور خواست اون کشور رو به توپ بکشه.
خواندش
بسید اگر این به مطلبی باری نقاشی و رقص و موسیقی و شعر دست و دست هم داد و درست از قلب مراکز اسلامی از میان خانقاها به تپش دار اومد و قریب به این فرهنگ سرشار زیبایی حتی در قصور خلفای ظاهر مسلمان هم تنیمند. تا اینجا رهبری مقاومت و مبارزه با متفکران و آزاداندیشان بود و علی‌رغم دربار خلفا که با شدت و عزت به صوفی کشی و قلقم صوفیان سرکش پرداخته بود تصوف تا آنجا نفوذ پیدا کرد که خانقاها عملا به صورت مراکز اصلی مذهب در طوال اینجا مجالش نیست که نشون بدم اسلام عربی چی بود و اسلامی که تصوف ایرانی از اسلام چی، اما میتونم نکته کوتاهی از معتقداتی که از سران صوفیان مرد کنم که نمونه خلوان صوفیان گرد آمده بودند در خانقاه و از بیرون بانگ از آن برخواست که الله باید بزرگ کنم شیخ فرید جنبانید و گروت و هنه اکبر رو من از این بزرگتر اما کار تصوف به کجا کشید؟ هیچ. بعد از آن که نقش سیاسی اجتماعی خودش رو برانجام رسوند پادشاهان ایران آن را از درمانی فرهنگی و ملیش خالی کردن و به صورت پروفیوزی و مبتانی و درویش مسلکی درش آوردن ازش یه حالت معطله ساختن تا دی مزاحمتر بتونن به نوکری و سرسپردگی دربار خلفای فرد افتخار کنن و خون وطن خواهان و استقلال طلبان را پیش حالات این طرح اجمالی و فشرده بود که دارم و بعید نیست پاره برداشت ها نادرست بوده باشه این طرح دارم تا بتونم بگم که اون نکتا تعدیم چی بود و چی شد، اما بعدها که مورخان مغرب قلم به ماست به ابتدای سیاست های روز گفتن تصور از همون اول چیزی جز مدخوری و گدامنشی و درمیش مرتکی نبوده ما این حکم مثل وحی منظر اگر گفتن قروب شیروان آدم خوش دو دوزه باز فرصت طلب مطلع عدل انتاق بوده این حکم مانند وحی منظر پذیرفته این و اگر فردوسی اشتباه در نگاهی به تبش داشته و آسطوره زخاک رو به اون صورت جا زده حتی طبقه تقسیم کرده و مشتاق حقیقت ما نیست حکم اون را مثل وحی منظر پذیرفته. من موضوع قضاوت نادرست در باره نهتاز تصور یا اسطوره ضحاک را به عنوان دو نمونه تاریخی مطرح کردم تا به شما دوستان عزیز نشان بدهم که حقیقت چقدر آسیب پذیر این نمونه ها را آوردم تا آگاه باشید چه حرامزاده هایی بر سر راه قضاوت ها و برداشت های ما نشستند که میتونن به افسونی دوشا و دو و سفید و سیاه جلو بدن و بوقلمان رنگکردان جای صنعانی به مخالف کنن. این نمونه ها را آوردم و چنان که در ابتدای عرایزم گفتم زمینه ای باشه برای اینکه به نگرانی ها بپرد نگرانی های جانگزایی که از فردا از آینده رو همون می تراشه و عرضه و استخون ها می کشه با. حالا که این زمینه را به وجود آوردم میتونم به شما بگم که در شرایط درون منزی اگر برای روشنفکران جامعه کوچکترین امکان عمل کردن به رسالت اجتماعی و انسانی وجود نداره از شما که طبقه تحصیل کرده و آگاه جامعه رسید و این اختیاری رو هم داشتید که چندگاهی دور از دسترس اختناق و خودآموزی بپردازید هرگز پذیرفته نیست که هر حکمی و هر اسمی رو وحی منزل تلقی کنید و نسنجیده و اندیشه ناکرده هر خود به پیش داخته این رو بکنید. این امکان برای شما وجود داره که چند سالی از نعمت آزادانه اندیشیدن برخوردار شد. پس از این امکان سراجه که فرصت دارید سود بجوید. اگر از یک دانشجوی دانشگاه ایران این سخن پذیرفتنی باشه که در شرایط ناساز مجبور به قبول احکام این چیز ظاهرش استرفتهی داشته و وسیله برای سنجیدن لنگی های این احکام در اختیارش نبوده، باری چنین سخنی از هیچ شما پذیرفتنی نیست. برای شما مجال بحث و جدل هست. شما به این بحث و جدل ها به بدبستان های فکری محتاجی، موظفی، ناچاری، زیرا حیات فردای ما بهش بستید، چرا که فردا دوباره اگر تو اشتباه کنی سلامت و هستی من رو به خطر میدازی و اگر من به غلط برم تو رو به پیش آهی میکشم. خطر کم دونستن از خطر ندونستن بسیار بیشتر. واقعا راست میگفتن قدیمه های ما که نیمه حکیم برای جون نیمه فقیه برای این بود. ناآگاهی توده خودش خطر بالقوه هست، چون ناگهان بی جنبه و بی فکر و بی هدف دست بر من میزنه. اما اگر تو نتونی درست اندیشی کنی اون خطر بالقوه به یه فاجعه بود. شما باید در هر لحظه خودتان را به محاکمه بکشید که آیا واقعا آنچه میگویم و میکنم درست هست؟ آیا میتوانم به هیچ نگرانی و دغدغه ای ادعا کنم که اگر از شرافت انسانی خودم بخوام ضامن صحت اندیشه‌ام و برداشت‌هام بشه بی لحظه ای تردید این ضمانت رو خواهد پذیرفت؟ شما حق ندارید کم بزنید، حق ندارید بلغزید، حق ندارید اشتباه کنید، زیرا فقط دیوانه ها میتونن توهماتشون رو حقیقت صرف تلقی کنن و از احتمال اشتباه هم سرچشمه. حتی آخرم رو بگویم، شما حق ندارید به هیچ یک از احکام و آیه‌هایی که از گذشته به امروز رسیده و چشم مستان ها رو پذیرفته اید ایمان داشته باشید. ایمان بی مطالعه سد راه تعالی بشری، فقط فریب و دروغه که از اتباع خودش ایمان و مطلق میطلبه و با بهشون تلقین میکنه که اگه شک آوردید اون سیاه میشه، چرا که تنها و تنها شک کرد آدمی رو به حقیقت میرسون. انسان متعهد حقیقت جو هیچ دوگم، هیچ فرمولی، هیچ آیه ای را نمیپذیرد مگر اینکه نخست در آن تعقل کند، آن را در کارگاه عقل و منطق بسنجد و هنگامی به آن معتقد شود که حقانیتش را با دلایل مدخل علمی و منطقی دریافت. وقتی منطق دیالکتیکی منو مجاب کرده باشه که آب دو تا رودخونه نمیتونه منو به یک سان تر کنه، من هم دارم به تجربه تاریخی نیز شک کنم، مگر اینکه شرایط پیروزی فلان تجربه تاریخی سر موی با شرایط جامعه من تفاوت نکنه. کوتاه‌ترین فاصله میان دو نقطه در خط راست. اما در هندسه به ما آموختند که همین نقطه از آفتاب روشن‌تر هم تا به طور علمی اثبات بشه قابل اعتنا نمیتونه باشه و ما در همون حال به مهملات ایمان میاریم که تنها اگر ذره‌ای به چشم عقل درش نگاه کنیم پس باید خودمون بخندیم. یک نگاهی به ادیان موجود جهان بیاریم. اعتقاد ایمان دینی و مذهبی از بت پرستی بگیریم بیاریم تا دین موسی و بودیسم و آیین زرتشت و مسیحیت و چه و چه، معمولا مثل یک صندوقچه دربسته به طور ارثی از والدین به فرزند منتقل میشه. به احتمال قریب به یقین همه ما که زیر این سقف جمع شدهایم و یا اهل مذهبی به مذهبی هستیم که والدینمون داشتن. البته اینجا صحبت از مذهب است نه دین. این تنه اصلی و نخستیم در مقاطعی از تاریخ دین به دلایل مختلف گرفتار انشعاب میشه و مقدار چهارمبار از آن دین و جلوتری میشه. گویا دین اسلام 70 و چند شاخه یا مذهب داشته که امروز به 130 رسیده. هر مذهبی طبعا برای خودش یک جامعه روحانیت داشته. افراد جامعه روحانیت هر مذهبی و زامحاله معتقدند که تنها مذهب ایشان برحق است و باقی مذاهب دیگر و ادیان دیگر خوبند و فرق زیادی می کنند. این هم قبول، چون اگر چنین اعتقادی نداشته باشم خب باید برن یه مفهر دیگه یکی رو. حالا با یک لحظه مذاهب موجود جهان روی زمینه، روی زمین تو دعوای کفر و دین باقی بذاریم، خودمون عرض بگیریم و از بیرون از اون بالا یه نگاهی به این مذاهب مسیحی با کاتولیک و پروتستان و انجیلی و کواکر و گریگوری و ارتودکسش کاری ندارن، چون اینا از مقوله جنگ داخلی. مسلمان با سنی و شیعه و حنفی و حنبلی و مذاهب دیگر اسلام هم کاری ندارن. بودایی با شینتو و کنفوسیوسی و داوی و اینا هم کاری ندارن. برهمانی، زرتشتی، مهدی، مانوی، بت‌پرست، آفتاب‌پرست، آتش‌پرست، چشم‌پرست، راه‌پرست، یهودی و همه با این اعتقاد که فقط مذهب من هست. خب ما که وقتی ما از اون بالا داریم نگاه میکنیم برامون یه سوال مطرح میشه، بالاخره همه اینا که نمیتونن بر حق باشن، بعد ما میکنیم که فقط یکی از همه بر حق باشه. حالا اگه باشن منظور من البته فقط یک مثاله و در مثلا مناقشه نیست. من هم در مقامی نیستم که به حق و ناحق بودن این مرتب و اون مرتب حکم کنم، فتوا بدم. اینو میتونم بگم که من به صرف ادعای اون کامل بودایی به برحق بودن بودیسم محاله این بودم. چرا؟ تنها به این دلیل بسیار ساده که اون مذهبش از طریق بررسی مذاهب دیگه انتخاب نکرد، بلکه مذهبش بهش ارث رسیده و حالا بدون منطق و بدون حق انتخاب پذیرفته. پس این جرکی نداره ادعاش درست بودایگریشو ارث برده و به این دلیل بسیار سست میگه دین بودا برحق. پس اگر در یک خانواده بت‌پرست متولد میشد و بت‌پرستی رو به اسم گفت، میگفت بت‌پرستی برحق. حتی اگر یک لحظه هم قبول کنید که واقعا بودیست دین برحقی، فرقان بابای آن انسان زیشون فقط به چیزی اعتقاد نشون میده که خودش با تجربه منطقی خودش بهش برچیافته میشه، با تجربه عینی، علمی، عملی، قیاسی، فلسفی و با دخالت دادن همه شرایط و امکانات زمانی هست. انسان یه موجود متفکر منطقی است و لاجرم باید مغرورتر از آن باشد که احزاب بسته‌بندی شده را بی دخالت مستقیم تعقل خود بپذیرد. پذیرفتن احزاب و تعصب و زیبن بر سر آنها توهین به شرف انسان بوده است. متاسفانه باید قبول کرد که ما بسیار چیزها را پذیرفته این فقط به این جهت کرد که یک لحظه نرفتیم از بیرون از اون بالا بهش نگاه کنیم. جنگ و جدال‌های عقیدتی فقط بر سر این راه میافتد که هیچ یک از طرف دعوا طالب رسیدن به حقیقت نیست، فقط میخواد عقیده صحیحش رو بپرسی بشه. و چنین جنگ و مرافعی درست به همین سبب حقیر و بیارزش و اعتبار و فلسنکی و بدنامیز و در نهایت هم مخیوز کنند. داریم تلفنی با ولایت صحبت میکنیم، طرف میگه 8 صبح، ما میگم 8 شبه و هر دان رفت. اما دعوا اون میشه، چرا که یک دیگر رو به دروغگویی متهم میکنیم. اون از پنجره بیرون نگاه میکنه، سرنم فریاد میزنه با این آفتابی که داره میدرخشه چطور میکنه اجازه میدی من رو دست میدادی دروغ به این بار بگیری؟ منم از پنجره بیرون نگاه میکنم، دادم در میاد که یار عجب ببین خلوزده چجوری داره من رو اشکن میکنه. و جنگ هیدری نعمتی شروع میشه، در صورتی که هیچ کدام ما دروغگو نیستیم، فقط کوتاه بینیم، فقط شرایط هم رو دست میزنیم، دانش و تیزبینی نداریم و شرایط زمانی و مکانی را در استنتاجات و برداشتهای سطحی که داریم دخالت نمیکنیم. آیا این توهین به منزلت انسان نیست که این چیز شگفت‌انگیز، این اسباب موسوم به مرد و سیستم فکری فقط و فقط بر اثر خاک در تملک اوست و اومد مستردار به دنبال احکام غالبا بیمارگونهی میفته و این مفکره زیبای قرون و آفرین رو بلا استفاده میدونه و ازش حالت معطله میسازه؟ کوتاه کنیم و اعماق اجتماع خرجی نیست اگر چنین و چنان بیاندیشه یا چنین و چنان عمل کنه، اما بر عشق دانش آموخته نگران سرنوشت خود و جامعه و صاحبان مغزهای قادر به تفکر هرج هست، بر آن دانشجوی محروم از آزادی که امکان بحث و جستجو بهش نمیدن هرج نیست، اما بر شما که از امکان تفحص و مباحثه و به رستوران فکری برخوردارید حرج هست، به ویژه که شما کناره جویید نمی کنید. به من چه نمی مردمی پوشایید و مسئولیت می کنید بر شما به جامعه ای که امکان تفکر منطقی ازش خلق شده عمیقا به جای اون جامعه شما منطقی پیدا کنید. خب اون پرسش نگران کننده من که اول عرضم خدمتون گفتم اینه، شما جوانها که مردمی شریفید از سرشتی ویژهید در بند نامونان نیستید، تنها سود و سلامت جامعه رو میخواهید و جان در سر عقیده میکنید، کجای بازید؟ چه برنامه این در دست دارید؟ چه میخواهید؟ کسی به این پرسش در از ما که من پاسخی ندادم، شما به خودتان چه جواب میدید؟ اگر دل کوچکتان نمیشکند خود من بگیر درام کنم جواب این باشد که چون فردا شود فکر فردا کنم. فقط براتون متاسفم. از این سوال هم میگذارم و سوال دیگری، سوال نرمتری بطرح میکنم. فردا چه میباید بکنم؟ آیا شما از خود چیزی ساخته اید که فردا به کاری بیاید؟ با نظری انتقادی در خود نگاه کرده اید که ببینید دیرسازی فکریتان در چه حال است؟ بسیاری از فرزندان ملت ما در خارج از کشور تحصیل میکنند، هنگام خروج از ایران به دو دلیل کاملا روشن زیر ساخت فکری سالم ندارند. نخود به این دلیل که اصولا در تنینی نیستند که مسائل فرهنگی و هویت ملی برایشان مطرح بوده باشه یا از شرایط اجتماعی و تنمان آگاهی های لازم به دست آورده باشه، و دوم به این دلیل که اگر هم به این مسائل توجهی نشان میدادند فضای سیاسی کشور فضایی نبوده است که در آن آزادانه توانسته باشند راجع به این مسائل اندیشه و بررسی کنند. یکی این که رژیم امکان دستیابی به منابع چنین تحقیقات و تطبعات کارسازی، یکی این که امکان دستیابی به منابع چنین تحقیقات و تطبعات کارسازی در میان نبوده، دیگر این که آمارها و اطلاعاتی که در دست گذاشته می شود مطلقا قابل اعتماد نیست. به قولی دروغ و سه نوعه، دروغ کوچولو، دروغ بزرگ، آواز. حتی جامعه شناسان ما از حقایق جامعهمون آگاهی‌های درستی ندارد. پس کاملا طبیعی است که غالب جوانان ما هنگام خروج از کشور مانند ترکه نازکی که از درختی بچینند هیچ ریشه‌ای با خود نداشته باشد. اگر منی در این سن و سال ناگزیر به جلای وطن شود، مردها ریشه‌هایش رو با خود می آورند، اما دانشجوی جوان یک قلمه بیش نیست. نهاد نازکی که تازه از درخت بودند و در این خاک غربت نشان کردند و ناگزیر ریشه ای که می گیره از این آب و خاک گیرم ریشه می کنه، اما در خاکی که مالی نیست و فردا که به وطن برگرده ریشه ای با خود می بره که بدنی و قلابی با جغرافیای فرهنگی بود بیگانه است و با آن نمی خواهد. من از خیلی قلب امیدوارم در این قضاوت خود درست 180 درجه به خطا رفته باشد، اما تا آنجا که با اجتماعات دانشجویی خارج از کشور تماس داشتم و به چشم دیدم در ایشان چندان دغدغه‌ای نسبت به این موضوع بسیار حساس احساس نکردم. دوستان بسیاری را دیدم که ظاهرا محیط ایرانی دارن، البته به خیال خودشون، یعنی قرب سبزی میخورن، با دنبک رنگ روحوزی میدنن، لفت بابا کرم و به رفت کابالی ترجیح میدن، یا اگر اعتقادات مذهبی دارن نماز میکنن، روزه میگیرن، نسبت به چگونگی ضد گوشتی که میخورن حساسیت فراغون نشون میدن، پاره از آنها اصلا خوردن گوش رو میدن کنار، و اگه نشه چادر سر کنن به چهار رد میسازن، با مادرزن و برادرزن و خواهرزن و زن برادرشون زیر یه سقف زندگی میکنن، و برای میگم گمان باطل است که چون سفره غذا رو روی زمین میگذارن فرهنگ ملیشان را حفظ کردن و ایرانی باقی موندن، عادت را با فرهنگ اشتباه میکنن و خود را فریب میدن. چون یادشون رفتی که آقازادشون حتی زبان مادریشون بلدی و از فارسی احتمالا فقط کلمه پدر توبه رو یاد گرفته که معنیش هم نمیدونه و تاجه با لحجه آمریکایی هم چیزی که او گنده هش فلق بیاد فلق کارد. من متاسفانه تحصیل کردگان جهان دیده بسیاری را دیدم که از فضای کشور ما هیچ دقیقی به دل ندارم. تحصیل کردگان زیادی را دیدم که فردا چون به وطن برگردن به حدود بیگانه ای خواهند و در حد یک مستشار خارجی، بی هیچ آشنایی با فرهنگ ایرانی خود، بی هیچ آشنایی با تاریخ خود، با ادبیات خود، با هنر خود، با وجودی تک بودی و فاقد خلاقیت که در بهترین شرایط یه ماشین رو بر در اینجا که وطنش نیست بیگانه هم در اونجا هم که وطنش بیگانه دیدن به درجه تخصص در فلان یا بهمان داشته به هیچ وجه مفهومش صاحب فرهنگ شدن و خوبیت فرهنگی یافتن نیست. و سوال آزاردهندهی که مدام برای من مطرح میشه اینه که فردا وطن ما به فرد این جوانان تحصیل کرده نیاز خواهد داشت. آیا فردا که این جوانان به وطن مراجعه کنند تنها لیسانس و دکترا و فوق دکترا یا گواهینامه فلان یا بهمان رشته علمی که به دست آوردن برای پاسخگویی به اون همه نیازهایی که داریم کافی خواهد بود؟ آخر حرفهایم رسیدم. خوشحالیدی من هم قطعا خستتان کرده، اما بگذارید دوستان یک بار دیگر به مطلبی که پیش از این گفتم برگردم. انسان بعد فضای مختنق که رها میشه با اولین احساسی که از آزادی فکر عقیده به شخص میده به هیجان در میاد و این همین بسیار کنید احساس این که انسان میتونه بدون وحشت از تعدیب مأموران دستگاه تفتیش عقاید با اعتماد و استقلال و اختیار تام و تمام برای خودش عقیده و نظریه ای اختیار کنه احساسی فرد شده میشه. این احساس هم آگاه میتونه باعث لطرش بشه. این احساس هم آگاه سبب میشه که ما بدون تفکر و تعمق نخستین عقیده ای رو که وسطر لاهون قرار گرفت بپذیریم، یعنی به طرزی مطلق و مجرد و فارغ از این اندیشه که این عقیده در شرایط اقلیمی و فرهنگی ایران کاربردی هم داره یا نه. من باید این احتمال قبول کنم که فلان یا بهمان عقیده رو در کمال حسنیت و منتها با چشم و دسته پذیرفتن، پس نباید نسبت آن تعصب خوش نشان. باید این احتمال را بپذیرم که شاید دیگران نیز در شرایطی مشابه من به اعتقاداتی دست یافتن، پس عاقلانه نیست که با آنها جدافتنی و دشمنی ساز کنند، زیرا نتیجه این تعصب ورزیدن و نجات به خرج دادن چیزی جز شاخته شدن نیست، چیزی جز تجزیه شدن، خرد شدن، تفکیک شدن، ضرب پذیر شدن، خسار پراکنده ناتوان ساختن و از واقعیت ها پرت موندن. هر که از ما نیست بر ما چهار احمقانه بود که سر و درمیانش چوبش هم خوردن. ما حق نداریم که این طرف هم نکاری داشته باشیم. ما هم نداریم از تئوری همون دو این نسازیم و به آیه های کتاب سیاسی مانی ایمان مذهبی پیدا کنیم و تعصب جا ادامه ببریم. در ما فرض است که چیزی را درست نگاشته ایم در محیطی کاملا دموکراتیک در فضایی آزاد و تعصبات آزاد